أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در فصل ششم که در دفع اوهام و اشکالاتی است که در مسئله خیر و شر مطرح است، دومین اشکال این بود که مستشکل میگوید شما که گمان میکنید خیر در عالم کثیر و شر قلیل است، ما وقتی نگاه میکنیم در انواع کائنات که انسان را اشرف انواع در کائنات میبینیم، وقتی به نوع انسانی نگاه میکنیم میبینیم اکثر مردم گرفتار اعمال قبیح و اخلاق نادرست و اعتقاد باطلن و اکثری مردم گرفتار شعبت و غضبن و همین اسیر شعبت و غضب بودن در مسائل عملی و اسیر وهم و خیال بودن در مسائل نظری مانع از سعادت اونها خواهد شد. پس اکثری مردم از سعادت دور خواهند بود و این شر کثیر خواهد بود نه شر قلیل. مرحوم صدر المتعلین که به این اشکال که جنبه علمیش بیشتر از فلسفی است، فرمایشات ابن سینا را در جواب این اشکال مطرح میکنن. اونجه در نوبت قبل خوندیم فرمایشات شیخ الرئیس ابن سینا در فصل 24 نمط هفتم اشارات بود که مرحوم صدر المتعلین با یک تغییری در عبارت حرفهای ابن سینا را نقل کرد. اون که الان مطرح است این عبارات شیخ رو ابن سینا را در فصل 25 نمط هفتم اشارات نقل میکنن. متن عبارت ایشون را نقل میکنن و الا یک جمله پایانی است که ایشون نقل نکردن. اما اونجه که ابن سینا در فصل 25 از نمط هفتم اشارات دارن عبارت ایشون این است: تنبیهون، که همون فصل 25 نمط هفتم، لا یقعن عندک ان السعادت فی الاخرت نوع واحد. چند تا مطلبشون عنوان مقدمات میچینن و جوابشون رو میگیرن. مطلب اول این است که نباید چنین فکر کنی که خوشبختی در آخرت تنها یک نوع است. لا یقعن عندک ان السعادت فی الاخرت نوع واحد. نه، مراتب دارد، بهشت مراتب دارد، عده‌ای در بهشتن، منتها مراتب بهشت محفوظ است. اون کسانی که در جنت اللقا هستند با اونایی که در جنات تجری من تحت الانهار هستند، اینها متفاوتند و سعادت در آخرت یعنی سعادت انسانی از اون جهت که انسان است مراتب دارد، همه در یک حد و یک نوع نیست. دوم، مطلب دوم، ولا یقعن عندک انها لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم و این کان ذالک یجعل نوعها نوعا اشرف. مپندار که هرگز به سعادت نمیتوان رسید مگر به کامل شدن علم. اینجور نباید فکر کرد که بهشت مخصوص عالمان است، فقط عالمان میتوانند به اون برسند. در امر اول فرمود شما این چنین نپندارید که سعادت فقط یک نوع است و اون سعادت عقلی است و اونم مخصوص اولیای الهی خواهد بود. الان در این بس نقطه دوم می‌فرمایند گرچه کمال علمی باعث آن می‌شود که اون انسان متکامل و عالم از یک نوع اشرفی از سعادت برخوردار باشد، اما اینجور نیست که سعادت انسانی مخصوص کسانی باشند که عالمند. اگر کسی عالم نبود او هیچ گونه سعادتی ندارد. ولا یقعن عندک انها، یعنی اون سعادت، لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم، هیچ کس نائل نمی شود اون سعادت را مگر کسانی که در علم کامل شده باشند. بله، هرچند که این نوع کمال علم اون سعادت را شریفتر و عالیتر می کند، ولی اینجور نیست که غیر عالمان کسی به سعادت نرسن. ولا یقعن عندک انها لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم و ان کان ذلک، این استکمال در علم، یجعل نوعها، نوع اون سعادت را، نوعا اشرف، که اون سعادت را شریفتر و عالیتر می کند. این دو مطلب. سوم، ولا یقعن عندک ان تفاریق الخطایا باطکتون لعصمت النجات بل انما یهلک الهلاک السرمد ضربون من الجهل. می‌فرماد و گمان مکن که گناهان پراکنده رشته رستگاری را می گسلد، بلکه باعث بدبختی همیشگی نوعی نادانی است. اینجور نیست که اگر کسی گناهی در زندگی انجام داد، گاهی گرفتار گناه شد، این گناهان پراکنده او عصمت نجات را قطع می کند. ولا یقعن عندک، چنین گمان مکن که ان تفاریق الخطایا، اشتباهات و گناهان پراکنده در زندگی که گاهی انسان می لغزد و گناهی مرتکب می شود، این تفاریق خطایا باطکتون، این باطکه یعنی قاطعه، قطع کننده است. باطکتون لعصمت نجات، یعنی دیگر کسی به نجات نمی رسد. بله، اونی که اون هلاکت سرمدی و خلود در جهنم را برای انسان به وجود می آورد، اون یک چیز دیگر است. بل انما یهلک الهلاک السرمد، اون ضرب من الجهل، که اون جهل مرکب است که انسان را به هلاکت همیشگی گرفتار می کند. و انما یعرض للعذاب المعدود ضرب من الرضیه و حد منه و ذلک فی اقل اشخاص الناس. می‌فرماید گونه ای از نادانی و قسمی از آن موجب عذاب معدود می‌گردد. اگر کسی مرتکب گناهی شد به همون اندازه معذب خواهد بود و گرفتار خواهد شد، نه اینکه گاهی اگر گرفتار گناهی شد این برای همیشه او را مخلد بکند. گونه ای از نادانی و قسمی از آن موجب عذاب معدود می‌گردد و نوع نادانی که باعث بدبختی همیشگی است در میان افراد بشر کم است. و انما یعرض للعذاب المعدود ضرب من الرذیله، گمان جعل مرکب است. و حد منه، ولی و ذالک فی اقل اشخاص الناس، که به هلاکت سرمدی بخوان برسن این معدود افرادن. اون را می فرماد ولا تسق الى من یجعل النجات وقفا على عدد و مصروفتا عن اهل الجهل والخطايا صرفا الى الابد. گوش نکن سخن کسی را که نجات و رستگاری را به عددی اندک معدود می سازد و نادان و گناهکار را برای همیشه از آن بی بهره می داند. این از غرر کلمات ابن سیناست. ولا تسق، گوش نکن، توجه نکن به حرف کسی که الا من یجعل النجات وقفا على عدد. خب عده‌ای هستن با تنگ نظری هاشون نجات و بهشت و سعادت را معدود میکنن. مثلا میگویند در بین انسان ها مشرکان و ملحدان، اینا که اهل بهشت نیستن، بهشت و سعادت مال خدا پرستان است. در بین خدا پرستان هم هر یک از این ادیان سعادتی به اینها نمی رسد الا اینکه باید مسلمان باشند. غیر مسلمان ها همه در عذاب و جهنمند. بعد خود مسلمان ها هم همه اهل بهشت نخواهند بود. تو بین مسلمان ها فقط شیعیانند که به بهشت می روند و سعادت می رسند، پس غیر شیعه همه مسلمان ها، غیر مسلمان ها همه اهل کتاب و همه انسان ها در جهنمند. بعد تو خود شیعه ها هم همه اهل بهشت و سعادت نیستند. مثلا تو بین شیعه ها فقط آقایان علما و روحانیین که مثلا متشرعن اونها اهل بهشتن و همینطور معدوده تا مثلا به چند نفر برسه که فقط اینا هستن که اهل بهشتن و بقیه اهل جهنمن. فرمود ولا تسق الى من یجعل النجات وقفا على عدد، و این نجات را مصروف می‌دارن از دیگران و مصروفتن ان اهل الجهل، اونایی که جهل بسیط گرفتارن و خطایایی از اونها سر میزنه نجات را از اونها مصروف میکنه، میگه اینا اهل نجات نیستن، برای همیشه در جهنمن. و مصروفن ان اهل الجهل، یعنی جهل بسیط و الخطایا، اونم صرفن الالعبد، یعنی هیچ وقت اینا بوی بهش به مشامشون نمیرسد. اونگاه این جمله که جز کلمات قصار ابن سیناست می فرماد وستوس رحمت الله تعالی رحمت الهی را وسعت بدید، دیدتون را باز کنید و استوس رحمت الله تعالی. چرا سر سفره خدا بخیلی میکنید؟ سر سفره خدا بخیلی نکن و رحمت واسعه او را مزیق نکن. این مزیق بودن نشانه تنگی دید خود انسان است. و استوس رحمت الله تعالی. اونگاه این مقداری که مرحوم صدر المتعلین نقل کردن و این جمله هم در پایانش هست که ابن سینا میفرماد و استسمع لهذا فضل بیان، به زودی برای این بیان بیشتری خواهید شنید، یعنی این حرف بیشتر باید باز بشه، بیشتر باید این مطلب تبیین بشه. مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه در شرح این متن می‌فرماید یرید و تقریر کون شقاوت الابدیه مختصتاً به طرف الاخص و هو ظاهرون، یعنی ابن سینا اراده فرمودن در این فصل تقریر کنن که اون شقاوت ابدی مخصوص به طرف اخص است، یعنی اقل از افرادن که به اون شقاوت ابدی میرسن. این جملات ابن سینا رو توضیح کوتاهی دارن مرحوم محقق طوسی، میفرماد و قوله باتکتون لعصمت النجات ای قاطعتون، والعصمتو هاهنا اسم لما یعتصم به الانسان ای یستمسک به الله یسقط. منظور از عصمت در اینجا اسم است برای اون چیزی که انسان با اون معتصم می شود، یعنی متمسک می شود تا ساقط نشود. و قولو بل انما یهلک الهلاک السرمد ضرب من الجهل و الرذیله، این می فرماد دالون علا انما اداهما اما یقتزیان شقاوتن منقطعتن ندائمی او لا یقتزیان شقاوتن، اصلا که اصلا اقتضای شقاوت را ندارد. و اینکه این جمله از کلمات قصاریشون فرمود و انما قال و استوسع رحمت الله، می فرماد این ناظر به این آیه است، ملاحظتن لقوله عز من قائل و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. خب این و رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت رحمانیه حق وقف عام وقف عام است، اگرچه رحمت رحیمیه وقف خاص است، ولی رحمت رحمانیه حق تعالی اون وقف عام است، برای همه است. و رحمتی وسعت کل شیء. و این که فرمود واستوسع رحمت الله ناظر به این آیه است. اونگاه مرحوم محقق طوسی در ذیل می فرمود فإن فیه، یعنی در این آیه، ما یدل على شمولها للعموم و على تخصیص ما لأهل طرف الاشرف بها. این فرمایشی است که ابن سینا در این فصل بیان کردن و مرحوم صدر المتعلین این رو نقل کردن، انتها کلام ابن سینا در اینجا. اونگاه مرحوم صدر المتعلین می فرمان اقولو، البته تو این عبارت های اسوار دو جا نسخه هم با متن اشارات متفاوت بود، یعنی کم داشت، یکی در اونجا که فرمود ولا یقعن اندک ان سعادت لا تنالو اصلا الا بالاستکمال، که این اصلا توی نسخه چاپ ما نداره، و یکی بر اون و انما یعرض للعذاب المعدود، این المعدود هم توی نسخه افتاده است، ضرب من الرذیله و بقیه عبارت همین داره. اقولو هذا الكلام والذي قبله و ان كان منافيا لظواهر بعض النصوص والروايات الا ان الامعان في الاصول الايمانيه والقواعد العقليه يؤتي الجزم بان اكثر الناس في الاخره وجب ان يكون من اهل السلامه والنجاة. مرحوم صدر المتعلی می فرمان این کلامی که الان ازشون نقل کردیم و اون چه که در قبل از این ما عرض کردیم فصل 24 97 منتهایشون عبارت مقدار تأخیر داد، حرف مال ابن سیناست. می فهمون از این دو بیان ابن سینا هذا الكلام والذي قبله و ان کان منافیا لظواهر بعض النصوص و روایات، میفهمن اگرچه به ظاهر منافاتی با بعض نصوص و روایات داره، یعنی که انه توجهی به اون نصوص و روایاتی که وعید را برای انسانها تبیین کردن با اون منافات دارد، این فقط با وعده های الهی بیشتر هماهنگه، و این کانه منافیا لظواهر بعض نصوص و روایات الا ان الامعان في الاصول الايمانيه، الا اینکه اگر کسی در اصول ایمانی یعنی در بحث‌های کلامی امعان نظر داشته باشد و با قواعد فلسفی هم امعان نظر داشته باشد، می‌بینید که یعتل جزم، این جزم براش حاصل می‌شود به ان اکثر الناس فی الاخرته وجب ان یکون من اهل سلامت و نجاتن. این مطلبی است که اگر انسان درست در اصول اعتقادی و اصول فلسفی امعان نظر داشته باشه، اینها برای او عائدش خواهد شد. اگرچه به ظاهر نمی‌فرماد منافات منافی است، می‌فرماد به ظاهر ممکنه منافات به ذهن برسه. هذا الكلام والذي قبله و ان كان منافيا لظواهر بعض النصوص والروايات الا ان امعان في الاصول الايمانيه والقواعد العقليه يؤتي الجزم بان اكثر الناس فی الاخرته وجب ان یکون من اهل سلامت و نجات. مرحوم حکیم سبزی‌باری رضوان الله علیه در تعلیقه اینجا شون فرمون نهست منافاتی بین این کلامیشون با ظواهر نصوص و روایات و آیات نیست، ولی مرحوم صدر المتعلی نمیخواه میفرمون منافات هست، میفرمون ظاهرن ممکنه منافات به نظر برسه. خب اون بحث کلامی و این بحث فلسفی اینها با هم منافاتی نخواهند داشت، منتها ولل اهل المعرفت والکش نمتون آخر من التحقیق فی هذا المقام. عرفان یک نمت دیگری است، یک بحث دیگری است که الان متذکر آن نمی‌شویم، اگرچه عند التحقیق برای انسان‌های محقق عند التحقیق به اینجا میرسن که قرآن و عرفان و برهان با هم دیگر منافات ندارد. لذا استاد عظیم و شأن ما حضرت آیت الله حسنزاده سلمه الله، ایشون تو اون کتاب شریف و قیمش اسم کتاب را همین گذاشت که قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارد. فرمودن خیلی خواستیم یه اسم جمع و جورتر برای این پیدا کنیم، نشد، همین رو اسم کتاب گذاشتن و از اون کتاب‌های قیم ایشون است که قرآن، عرفان و برهان از هم دیگر جدایی ندارد. لذا اونجا می فرماد ولی اهل المعرفت والکشف نمتون آخر من التحقیق فی هذا المقام که سیجی و ذکره من زی قبل انشاءالله. این واژه منزی قبل از اصطلاحات مرحوم محقق داماد استادشونه که ایشون هم به کار میبرن. زی قبل، قبل یعنی در آینده. اونگا میفرماد الا ان البرهان لمی قائمون الا ان خلق کل نوع طبیعیین من افاظت الله و ترتیبهی ترتیبه نظام یجب ان یکون علا نهج یبلغ جمیع آحاد ذالک نو او اکثرها الى کمال الخاص بها من غیر مانع ولا مزاحم الا على سبیل ندرت الاتفاقیه من غیر دوام. اما خود ایشون برای هم یعنی برای تثبیت همین مطلب، تثبیت همین مطلبی که ابن سینا نقل کرد، میفرمان برهان قائم است بر این که وقتی خداوند سبحان موجوداتی را می آفریند در یک نوع کمالی که برای او در نظر گرفته شده و مستحق است و استعداد اون را دارد، نمی شود که خدا موجودی را بیافریند و اکثر این موجودات و این نوع به کمالشون نرسن. الا ان بر الا ان البرهان لمی قائم الا ان خلق کل نوع طبیعیین حالا من افاظت الله و ترتیب نظام، این یجب که ضرورت دارد ان یکون الا نهج، اون نهج و اون روش طوری است که اکثری را به اهداف میرساند. این با حکمت الهی هماهنگ نیست که یک نوعی اکثری اون نوع از کمالی که لایق اونهاست بهش نرسند. یجب ان یکون علا نهج یبلغ جمیع آحاد ذالک نوع او اکثرها الى کمال الخاص بها، بله من غیر مانع ولا مزاحم. اگر یک نوعی را خداوند سبحان افاظه فرموده و کمالی برای اونها در نظر گرفته شده، بعد بخواد برای همه اونها یا اکثر اونها مزاحم و مانعی باشه و اینا به کمالشون نرسن، این با حکمت الهی در ایجاد اون نوع هماهنگ نیست. یجب ان یکون علا نهج یبلغ جمیع آحاد ذالک نوع او اکثرها الى کمال الخاص بها من غیر مانع ولا مزاحم، بله الا على سبیل ندرت الاتفاقی و غیر دوام. ممکنه بعضی از اینها مثلا براشون مانعی پیش بیاد یا در یک مقطعی مانعی پیش آمده، اما در مقطع دیگر اونها به سعادتشون نائل شده باشن. اونگاه به این مطلب میرسن، میفرمان لکن یجب، و چند تا مطلب رو الان اینجا میخوان میفرماد ضرورت داره اینا رو بدونیم. لکن یجب و یک ان یعلم ان الذی کلامنا فیه هو الکمال الاول و الثانی للذی بعدها من الکمالات. این مطلب اول میفرماد باید به عنوان یک مبدا تصدیقی در مسئله خیر و شر تثبیت بشود که اونچه که الان ما در صدد اون هستیم، ان یعلم ان الذی کلامنا فیه، اون همون کمال اول یعنی صورت نوعی و کمال ثانی است، نه اونچه که بعد از این هست من الکمال. اینه که ما الان دنبال اون کمال عالی نیستیم که هر همه موجودات به اون عالی ترین کمالی که برای اونهاست به اونها برسن. ممکنه همه اونها به اونجا نرسن یا افراد معدودی به اونجا برسن. همونطور که تو بحثای قبلا فرمود، اونایی که در حد اعلای عقل عملی و عقل نظری اینا معدودن. ان یعلم ان الذی کلامنا فیه هو الکمال الاول و الثانی للذی بعدها من الکمالات. و ان یعلم ان افراد الانسان، حرف دیگه این که و ان یعلم ان افراد الانسان به ماهی اناسون لیس مقتضا کمالهم الاول و لسانی ان یکونو حکماء عرفاء بالله و ملکوته و آیاته و الیوم الاخر. مطلب دومی که باید دانسته بشه اینه که افراد انسان از اون جهت که اناسن اقتضای این را ندارد که مقتضای این در اونها نیست که اینها به اون حدی که همه انسان ها بشن عرفا و حکما و اولیاء الهی. افراد انسان به ماهی اناسون اینجور نیست همه از اولیاء الهی بشون. و ان یعلم ان افراد الانسان به ماهی اناسون لیس مقتضا کمالهم الاول ولا الثانی ان یکونو به لحاظ کمال اول و ثانیشون برسن و بشون حکما و عرفاء بالله. ان یکونو حکما و عرفاء بالله و ملکوتی و آیاتی و الیوم الاخر. و این هازا لیس فی جبلت اکثر الناس، اکثری انسان ها اون استعداد را ندارن تا اگر به مقصد نرسیده باشند شر لازم بیاد. اکثری مردم جز اولیای الهی نمیشن، این استعداد در همه نیست. اگر اکثر و قریب اتفاق مردم همه جز اولیای الهی نشدن، اینجور نیست که شر پدید بیاد. و این هازا لیس فی جبلت اکثر الناس بل فی تباع طائفت مخصوصت هم فی الحقیقت نوع آخر من الناس. بله، این افرادی که نوابغند، این افرادی که جز اولیای الهی هن، این انسانهای رشد یافته بشری، اینها یک طبیعت دیگری دارن، یک استعداد خاصی دارن. این چیزی نیست که توقع داشته باشیم همه مردم اینجور باشن. بل فی تباع طائفتن، یعنی این که بخوان به اون درجات عالی برسن، بل فی تباع طائفت مخصوصت، این در طبیعت عده خاصی است که هم فی الحقیقت نوع آخر من الناس. این کمالات برجسته علمی و عملی از آن اوحدی از انسان هاست. این اوحدی در واقع نوع جدایی از انسان هستند، چون بر مبنای حکمت متعالیه انسان نوع متوسط است، نوع اخیر نیست. انسان در نشأه دنیا نوع اخیر است و تحت او افراد و اشخاصند، اما انسان به لحاظ نشأه قیامت و باطن نوع متوسط است و تحت او انواع فراوانند. بر اساس این قاعده مهم حکمت متعالیه می‌فرماد این انسان‌های نوابغ و اولیاء الهی اینا اصلا یک نوع دیگرند، چون اصل انسان نوع متوسط است و در تحت او انواع است. اینا یک نوع هستند. بل فی تباع طائفت مخصوصت هم فی الحقیقت نوع آخر من الناس که مخالفون لما سواهم، اینا یک نوع دیگرن، یک جبلیت دیگری دارن، اینها یک ساختار وجودی دیگری دارند. اینجور نیست که همه انسان ها به اون مرتبه برسن و اگر نرسیدن شر لازم بیاد. برای اینکه فإن الإنسان قد أشرنا إلى أنه من حيث نشأة الأولى نوع واحد. این مطلب در حکمت متعالیه تبیین شده است که انسان به لحاظ نشأه دنیاییش، انسوییش، نوع واحد که تحت او افراد و اشخاص است. ولی و من حیث نشأة الفطرة الثانية من طینة سره و باطنه انواع کثیر. نوع متوسط است و تحت او انواع گوناگونند. و در صحنه قیامت که یوم تبل السرائر است، به خوبی این معلوم می شود، این انواع انسان ها هر کدوم در یک نوع خاصی، یک عده فرشت خوی هند، یک عده سباه هند، سبائیت را پیش کردن، یک عده بهیمیت را، یک عده شیطنت را، که چهار نوع را در حکمت متعالیه بیان کردن. یه عده فرشته خوی می شوند، حقیقتن می شوند فرشته. یه عده راه بهیمیت را ادامه می دوند و حقیقتن می شوند بهیمه. یه عده راه سبائیت را می روند و حقیقتن می شوند گرگ و سبا. و یه عده شیطنت را ادامه می دهند و حقیقتن می شوند شیطان. لذا فرمود و من حیث نشأة الفطرة الثانية من طینة سره و باطنه انواع کثیرون لکل نوع منهم کمال یخصه و سعادت لعجله و شقاوت تقابلها. هر نوعی از اینها یک کمال مخصوص خودشون رو دارن و سعادتی که لعجل همون کمال است و شقاوتی که مقابل این هاست. کما سیجی و شرع و فی بحث المعاد، در سفر معاد در جلد نهم اسفار، اونجا مبسوطن این مطلب تشریح و تبیین می شود که انسان به لحاظ نشأه دنیاییش نوع اخیر است و تحت او افراد و اشخاص، و به لحاظ نشأه باطنیش نوع متوسط است و تحت او انواع. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.